أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی بود. گفتیم که در این بحث سه تا فصل داریم. فصل اول فقه الاقتصاد در فضای مجازی، مباحث اقتصادی مربوط به فضای مجازی. گفتیم که این بحث اقتصادی چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی سه تا زیرساخت اساسی دارد که اینها اول باید روشن بشه، بقیه مباحث بر اساس این سه تا مقدمه و سه رکن باید تنظیم بشه. اولین بحث، بحث ماهیت که گذشتیم، رسیدیم به بحث دوم از مباحث بنیادی و زیرساختی بحث‌های اقتصادی. بحث چی بود؟ ملکیت. ملکیت هم باید روشن بشود. گفتیم که برای اینکه مباحث ملکیت روشن بشه سه بحث را باید پیگیری کنیم. بحث اول تعریف ملکیت، بحث دوم اقسام ملکیت، بحث سوم آثار ملکیت. ما تو بحث اولش بودیم، تعریف ملکیت، تعاریفی را ذکر کردیم، در نهایت رسیدیم به این تعریف: ملکیت الواجدیت و اعتباریت، دارایی اما دارایی اعتباری. به مناسبت این کلمه اعتباری ما مجبور شدیم بحثی را در حوزه اعتبار، شناخت اعتبار، منشأ اعتبار، هدف اعتبار، اقسام اعتبار را مطرح کردیم. اگر خاطر از اینا باشه گفتیم که پنج محور داریم تو بحث‌های اعتبار. ما چهار محورش رو بحث کردیم، یکیش مونده که انشاءالله این جلسه این را بگیم. بحث اعتبارات فل جمله و خیلی خیلی خلاصه دیگه جنبندی بشه. مثل بحث اعتبارات یه بحثیست که من فکر کنم یک سال تحصیلی بحث میخواهد که انسان باید بحث کنه. چون الان دائره اعتبارات اکثر زندگی ما رو همون اعتبارات تشکیل میده، و در حالی که ما شناخت کامل و صحیح هم از این مسائل اعتباری و اینها نداریم. ولی چون بحث ما اصلا تو اعتبار نبود، ما کشیده شدیم به این بعد، لذا ما فی الجمله و خیلی فشرده و خلاصه میخواهیم از کنار برد بشه. خب ما چهار محور را گفتیم. محور پنجم ملاک‌های تشخیص امور اعتباری از امور حقیقی. خب ما قبلا گفتیم که این امور زندگی انسان به دو بخش تقسیم میشه، یکی حقایق، یکی اعتبارات. حالا وقتی که ما دو بخش داریم، اینها رو چگونه از هم دیگه شناسایی کنیم؟ کدامش میشه حقیقی؟ کدامش میشه اعتباری؟ با چه شاخصه هایی و با چه ملاک هایی میتوان امور اعتباری را از امور حقیقی جداسازی کرد، تشخیص داد؟ پنج شاخصه مهم در اینجا ذکر شده. یک، اولین شاخصه تغییرپذیر. امور اعتباری قابل تغییر هستند، اما امور حقیقی قابل تغییر نیست. حقایق همان طوری که هستن ازلن و ابدن همان. آتش آتش است، می سوزاند، با اعتبار و با قرارداد عوض نمیشه. امور حقیقی تغییر ناپذیرند، اما امور اعتباری تغییر پذیرند. امر اعتباری تابع قرارداده، تابع وضع و جعله. خب الان این را جعل کرده، بس فردا جعلت را باطل میکنه، یه چیز دیگری را جعل میکنه. زمان طاغوت اسکناس های طاغوتی بود، نظام عوض شد، نظام جمهوری اسلامی، اسکناس هایی که عکس شاه و فرق و اینها روش بود همه رفت و اسکناس های جدید، اون از اعتبار افتاد. یعنی دیگر وقتی که حاکمیت و اون مقتبر و قانون‌گذار این اسکناس دیگه اعتبار نداره، شما ببرید در مغازه، تا دیروز همه در دوالش به شما جنسی میدادن، از امروز میگن آقا برو بهش تو دوالدان، هیچ به دردی نمیخوره، تغییر میکنه. امور اعتباری تابع جهله، تابع قرارداد. اما امور حقیقی اینطور نیست، امور حقیقی تغییر ناپذیر، تغییر نخواهد. این شاخص اول. دو، شاخص دوم مصلحت محوری است. امور اعتباری عزیزان تابع مصالح، مصلحت چی اقتضا می‌کنه؟ هر چیزی که مصلحت اقتضا می‌کنه معتبر بر اساس اون مصلحت میاد و اون قانون را اعتبار می‌کنه، تابع مصلحت. اما امور حقیقی تابع مصلحت نیستن. امور حقیقی آثار خودش را دارد، چه مطابق با مصلحت انسان‌ها باشد، به فرمایی چه مطابق؟ آتش می سوزاند در خانه پیرزنی هم بر بخی هم بیورده می سوزاند، در خانه یک آدم جانی قاتل هم باشد می سوزاند، می دنبال مصلحت نیست. امور حقیقی تابع مصالح و مفاسد نیستن که، امور حقیقی تابع نظام علی و معلولی هم. این علت که موجود شد معلولش موجود می شد، حالا مطابق مصلحت من باشد یا نباشد، مطابق مصلحت جامعه باشند یا نباشند. اما امور اعتباری همیشه، چون اینجا در امور اعتباری اهلا یا شارع که میخوان اعتبار کنن چی رو در نظر میگیره؟ مصلحت را در نظر میگیره. پس امور اعتباری چی میشن؟ مصلحت محورن. امور حقیقی به مصلحت گره نخورده، امور حقیقی کار خودش را انجام میده، ممکنه مطابق با مصلحت من باشد، ممکنه مطابق با مصلحت من هم نباشد. او تابع نظام علی و معلولی است. این دیگری بفرمایید تابع چی می شود؟ ولی تابع مصلحت. این هم ویژگی دو. سه، ویژگی سوم این است که امور اعتباری ارادی هستند، اراده واسطه می شود در این. اما امور حقیقی غیر ارادی است. امور حقیقی تابع اراده ما نیست. یعنی امر حقیقی اگر علت موجود شد معلولش هم موجود میشه، کاری نداره که شما اراده داری یا اراده نداری. اما در امور اعتباری تکالیف احکام شرعی تمام اینها تابع اراده است. یعنی وقتی معتبر یک حکمی را اعتبار کرد، به مجرد اعتبار او که محقق نمیشه که، شما باید به عنوان فاعل اراده کنی اون عمل را انجام بدی. توجه فرمودید؟ ولذا میگن خدای متعال، این حالا مربوط بحث ما میشه، میگن خدای متعال دو تا اراده دارد، یک اراده تکوینی، یک اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا کن و یکن، نه همون میشه مال عالم حقیقت. اراده تشریعی خدا این دستوراتی که خدا داده، اوامر گفته، نواهی گفته. آیا آنچه که خدا اراده تشریعی داره انجام میشه؟ نه، من باید اراده کنم. خدا گفت نماز رو اقیم الصلات، اراده تشریعی خداست. یعنی خدا با تکلیف اراده کرده که من نماز بخوام، اما به مجرد اراده تشریعی خدا که من نماز خون نمیشم که، خیلی اصلا نماز نمیخوانم. چرا؟ چون اینجا اراده واسطه میشه. در امور اعتباری اراده واسطه تحقق اون شیء می‌شود. اینطور نیست که غیر ارادی تحقق پیدا کنه. پس بنابراین شاخصه سوم در امور اعتباری چی میشه؟ بله؟ بفرمایید. ارادی. چهار، شاخصه چهارم در امور اعتباری قرارداد و جعل میشه. امور اعتباری وابسته به اون قراردادها و تعهدها هست. اگر کسی داخل اون قرارداد باشه، اعتبار شامل حالش میشه. اگر کسی داخل اون قرارداد و تعهد ولی نباشه، اون اعتبار شامل حالش نمیشه. فرضا مثلا فرض کنید که هر شهروندی که در کشور خودش هست، چون جزء اون قرارداد اجتماعی هست، قوانین شامل حالش میشه. اما اگر ما مثلا فرض کنیم قوانین کشور دیگه شامل حال ما نمیشه، اونها در کشور خودشون معتبره، چون قرارداد اجتماعی ما در حوزه خودشون، قرارداد اجتماعی ما در حوزه ما. پس امور اعتباری تابع چی میشن؟ بله، تعهدات اجتماعی میشن. کسی خارج از اون تعهد اجتماعی باشه، اون امر شامل حالش میشه یا نمیشه؟ در حالی که امور حقیقی اینطور نیستن. امور حقیقی به قرارداد کاری نداره دیگه. امور حقیقی اثر خودش را میگذارن، چه در این جامعه چه در اون جامعه. ولی وقتی که کرونا آمد دیگه دامن همه را گرفت دیگه. حالا شما اهل این جامعه هستی یا جامعه دیگر هست، فرقی نمی کنه. دامن امور حقیقی تابع قراردادها و تعهدها نیستن، ولیکن امور اعتباری تابع چی هست؟ قرارداد و تعهد هست. اگه شما تو این حوزه تعهد اجتماعی بودید، البته این قرارداد شامل حال شما میشه. اگر نبودید، اگر شما عضو از اعضا و کارمندان این اداره بودید، بخشنامه های اداره شامل حال شما میشه. حالا اگر من عضوی از اعضای این اداره نیستم، خارج، البته که اون قوانین اون اعتباران شامل حال من نخواهد شد، چون من داخل اون تعهد نیستم، داخل اون قرارداد و اجتماع نیستن. پس بنابراین به تعبیر دیگه میتونیم به اینطور بگیم امور حقیقی عام و فراگیره، اما امور اعتباری عام و فراگیر تابع اون حوزه محدوده قراردادش. وقتی که قراردادی میشه تابع در همون حوزه بله تعهد میشه، تابع همون حوزه قرارداد میشه. این هم شاخصه چهارم و پنجم. شاخصه پنجم که یکم دقیق هم از عزیزان دقت بفرمایید، برهان ناپذیری امور اعتباری است. امور حقیقی برهان پذیر، امور اعتباری برهان ناپذیر. برهان توی اینها جاری میشود. استدلال های عقلی در امور اعتباری جاری نمیشود. خواهش من اینه که به این شاخصه یکم بیشتر دقت بفرمایید. اولا محتواش روشن میشه، بعد انشاءالله میخوایم نتیجه گیری کنیم و بهره برداری کنیم از این شاخصه من. خب اولا ما ببینیم برهان یعنی چه، بعد ببینیم چرا در امور حقیقی برهان جاری میشه، در امور اعتباری برهان جاری. برهان عبارت است از استدلالی که به واسطه اون استدلال مجهولی برای ما کشف می شود، البته به شرط این که این استدلال یقینی باشد. اون استدلال یقینی که سبب می شود که یک مجهولی برای ما کشف می شود، اینو بهش می گیم برهان. حالا سخن در این است که این استدلال این چنینی در امور حقیقی جاری می شود، نه در امور اعتباری. چرا؟ اینجا را دقت بدم. به خاطر اینکه علت اینکه برهان کشف مجهول می کنه به خاطر اون حد وسطش. هر برهانی یک حد وسطی دارد که صغرا و کبرا را می چسباند. پس بنابراین برهان که کشف مجهول می کند به واسطه چیه؟ به واسطه چی؟ حد خب چرا حد وسط کشف مشمول میکنه؟ به خاطر اینکه حد وسط یک رابطه حقیقی و مفصل امری با اصغر و اکبر داره، یعنی با این دوتا با هم چی داره؟ رابطه داره. رابطه هم رابطه چیه؟ مفصل امریه، قراردادی نیست، رابطه نفصل تو عالم نفصل امر اینا با هم ارتباط داره. توجه فرمودید؟ حالا مثلا یک مثالی بخواهیم این را بیاده کنیم، مثلا اینجور میگیم حالا یه برهان بچینیم و روی این مثال برهانی ارادتم رو پیاده کنم. مثلا فرض رو میگیم العالم متغیر، کل متغیر حادث العالم حادث، این که دیگه معروفه دیگه، برهانی که هممون بلدیم دیگه، العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم ای برهان. خب بفرمایید در اینجا عزیزان حد وسط ما چی بود؟ متغیر. این متغیر یه رابطه ای از این ور با عالم داره، یه رابطه ای از این ور با حدوث داره. العالم متغیر کل متغیر حادث العالم این حد وسط در واقع یک ارتباطی دارد با عالم که میگیم عالم متغیر است، یک ارتباطی هم داره با حدوث که میگیم هر متغیری چیه. این ارتباطه چجور ارتباطیه؟ اینو نکته مهم اینجاست، ربطی که بین تغییر با حدوث و عالم وجود داره چه؟ قراردادیه. وقتی میگیم عالم متغیر ما قرارداد کردیم که عالم متغیر باشه، یا این ربط نفس الامریه واقعیه، یعنی اصلا تابع قرارداد ما نیست، یک ربط واقعیه، مثل ربط بین آتش و حرارت. ربط بین آتش و حرارت یک قراردادی ماست، تمام عالم جمع بشن و قرارداد کنن که آتش سرد باشن، آتش سرد نخواهد شد، چون ربطش نفس الامریه، ربطش واقعیه. الان در براهینی که ما اقامه می کنیم اون حد وسط ما با دو طرف ارتباط داره. ارتباطش چیه؟
نفس الامری
واقعی. این نفس الامری واقعی که میگیم در برابر چیه؟ جهلی و قراردادی. خب میگیم این ارتباط واقعیه، ارتباط حقیقیه. چون که ارتباط حقیقیه میتواند برای ما چیکار کنه؟ کشف مجهول کنه، چون در واقع اینا با هم مرتبطن. وقتی که در واقع با هم مرتبطن از یکی میریم به دیگری میرسیم، از اون میریم به دیگری میرسیم، از اون میریم به دیگری میرسیم، چون ارتباطات بین این امور ارتباطات چیه؟ واقعی و نفس الامر. با توجه به اینو که گفتیم این برهان تو امور اعتباری جاری نمیشه. چرا؟ چون در امور اعتباری رابطه شون نفس الامری نیست، رابطه قراردادی. در امور اعتباری ارتباط هست، ولی این ارتباط نفس الامری و واقعی نیست، این ارتباط چی میشه؟ قراردادی جعلی، بر اساس جعل قرارداده. میگن آقا این فرض و فرمایید اسکناس با قدرت خرید شما ارتباط داره، یعنی وقتی این اسکناس تو دست شماست قدرت خرید داره، یه قدرت خرید ارتباط پیدا میکنه با این اسکناس. این ارتباطه چه جور ارتباطیه؟ بگید شما نفس الامری یا قراردادیه؟ قراردادیه، نفس الامری چه نیست که این اسکناس فرد اعتبار افتاد تموم شد، من یه قدرت خرید ندارم. پس بنابراین در امور اعتباری ارتباطات چی میشه؟ قراردادی میشه. ارتباط بله جهلی میشه، نه نفس الامری. ولی در برهان ارتباط چی بود؟ نفس الامری و واقعی بود. با توجه به این نکته این سوال روشن شد. جوابه سوال چی بود؟ چرا امور اعتباری برهان ناپذیرند؟ چرا برهان ناپذیرند؟ زیرا ساز و کار برهان در امور اعتباری جاری نمیشه. ساز و کار برهان چی بود؟ ربط نفس الامری. اینجا که ربط نفس الامری کل امور اعتباری سرتاپای او
جهل و قرار داده. به نفس الامر و حقیقت اصلا کاری نداره. به نفس الامر و حقیقت کاری نداره. بر اساس قرار داده، بر اساس روابط بین امور اعتباری، روابط قراردادیه. در حالی که برهان دلالت میکرد بر روابط قراردادی یا نفس الامری، نفس الامر. پس اونه میتونه در اینجا جاری بشه. لذا گفتیم شاخصه پنجم در امور اعتباری برهان پذیری یا برهان ناپذیری. این که اشارا روشن شد، حالا اون نقطه که میخواستم عرض کنم، از ما ذکرنا این مطلب، این شاخصه پنجم روشن شد و واضح شد که آنچه در استدلال های علم اصول و علم فقه از برهان های عقلی بهره میبرن، همه و همه باطله و درسته. در علم اصول آنچه از استدلال های برهانی عقلی استفاده میشه، گاهی میگن دو، گاهی میگن تسلسل، گاهی میگه قاعده الواحد، گاهی میگه ترجیح و لامرجح، تمام اینها همه باید از علم اصول خارج میشه کلا بگیر. چرا؟ چون علم اصول یه علم اعتباری با احکام سر کار داره. راه های کشف حکم شرعی رو میخواد ما بیان، قواعد استنباط رو بیان. علم فقه راجع به احکام شرعی بحث میکنه، افعال مکلفی بحث میکنه. خب اینا همه امور اعتباری هست. امور اعتباری نمیتواند از طریق براهین فلسفی حل بشود. دخالت فلسفه در علم اصول غلط در غلطه. دخالت فلسفه در علم اصول غلط در غلطه. توجه فرمودید. حالا اخیرا دیدم که یک آقای کتابی نوشته به نام پیشفرض‌های فلسفی در علم اصول فقه. پیشفرض‌های فلسفی در علم اصول فقه. به نظر میاد حالا من البته محتوای اون کتاب رو کامل ندیدم، ولی عنوانش اونطوری که بنده تلقی کردن بر اساس این است، یعنی در علم اصول ما احتیاج به چه مبانی فلسفی داریم. هیچ مبنای فلسفی ما در علم اصول نمیخواد. علم اصول علم اقلاییه، یه علم قراردادیه. علم فقه هم به همین چیزه، یک علم قراردادیه، اعتباریه. در امور اعتباری بفرمایید پیشفرض‌های فلسفی، براهین فلسفی هیچ کاربردی نمیتواند داشته باشه. این عرضی که کردیم اصل مبنای کاملا متین و درستی که علامه طباطبایی بنیانگذار این بوده و به دنبال او استاد مطهری این مسئله را تعبیه کردن، ما هم فکر میکنیم همین روش باید در علم اصول اجرایی بشه. ما نریم سراغ بحث‌های فلسفی در علم اصول. توجه فرمایید. خب حالا یک سوالی در اینجا تولید میشه و اون سوال این است که اگر در امور اعتباری استدلال برهانی پیاده نمیشود، پس از چه راهی باید امور اعتباری اثبات بشه؟ چه راهی باید اثبات؟ یعنی ما برای اثبات یک امر اعتباری یا نفیش فهم نمی کنیم، امر اعتباری میخواییم اثبات کنیم یا میخواییم نفی کنیم، خب چه راهی باید وارد بشه؟ برهان را که از دست ما گرفتیم، استدلال برهانی را از دست ما گرفتیم، پس چه راهی باید وارد بشه؟ حالا اینجا را دقت کنید، پاسخ این سوال یک کلمه است با توضیحاتی که عرض می‌کنم. ما برای اثبات امور اعتباری باید از طریق بناء عقلا فقط وارد بشیم. بناء العقلا، از این طریق ما می‌توانیم مسائل اعتباری را حلاجی و توضیح بدهیم. توضیح مثلا این که عقلا برای این که یک امری را اعتبار کنند، عقلای عالم را دارم میگم ها، نه یک داره خواست، اینها سازوکارشون چیه؟ سازوکار امور اعتباری مصلحت داشتن و عدم المصلحت. تمام عقلای عالم
وقتی میخوان قانونی داره بیسن قانونی جلب کنن میاد این آقا این مصلحت دارد یا ندارد، اگر مصلحت دارد تضامن دارد یا ندارد. کسر و انکسار در عالم مصلحت و ازنگاست. پس بنابراین در امور اعتباری ساز و کار تحقق امور اعتباری چیه؟ فایده داشتن و لغویت، لغویت و عدم لغو. و سلام، ببینی شما این اعتبار که میخوای بکنی آیا به مصلحت هست یا به مصلحت. اگه مصلحت نیست اینو میگیم لغویت، چون این لغویه اعتبار لغوی در نیم. ما هم کردیم که امور شاخصه دوم چی بود در امور اعتباری؟ مصلحت محوری. امور اعتباری بر اساس مصلحت میچرد، بر اساس اون مصلحت داره میچرد. لذا برای اثبات یک امر اعتباری، برای اینکه یک قانونی در بین اقلای عالم موجه بشه و اون قانون پذیرفته بشه، ملاکش چیه؟ ملاکش چیه؟ مصلحت. آقا مصلحت جامعه هست؟ این قانون رو جعل میکنه. اگر به مصلحت نیست جعل نمیکنه، فایده ای نداره، چون امر اعتباری، امر اعتباری صرف تا صد او بر اساس مصلحت شکل بگیره. مصلحت، مصلحت هست انجام، اعتبار نه. تمام عالم دارن این کار رو میکنن، تو امور اقتصادی، تو امور حقوقی، تو امور نظامی، تو امور سیاسی، همه جا. این اون چیزی که اقلا حالا مثلا در قالب مجلس شورا، اقلای مثلا مردم، نمایندگان مردم دور هم جمع میشن و میخوان یک قانونی رو تصویب بکنن به عنوان یک اعتبار اجتماعی، بحثاشون در دوروبر چیه؟ بله؟ دوروبر چیه؟ آیا این به مصلحت جامعه هست یا نه؟ در اون حوزه مصلحتش هست یا نه؟ ضررهاش چیه؟ مصلحتهاش چیه؟ تضاهمها رو بررسی میکنند در نهایت این نظیم زنها این قانون، بله؟ این قانون باید باش. ایام تصویب برجام چجوری این برجام به تصویب رسیده؟ خب شورای امنیت ملی کشور ما این رو تصویب کرده دیگه. حالا مذاکره کنندگان که مذاکره کردن، نتیجه مذاکره آمده تو شورای امنیت ملی، بالاترین مرکز تصمیم گیری در حوزه مسائل کلان کشور، همون شورای امنیت ملی است دیگه، مسائل مخصوصا مهم امنیتی اونجا باید. اونجا الان مخالفانش هستن چی؟ اون زمانی که این برنامه رو تصویب کردن چجوری رو تصویبش کردن؟ دور و تسلسل گفتن، ترجیح بلا مرجعه گفتن، قاعده الواحد گفتن. چه میبرن خیلی از اون آقایون این مسائل رو فلسفه خوندن؟ نه آقا جان، اونها میشن که آقا این برنامه یک مسئله ای داره، یک ضررهایی داره، مصلحتهاش اینه، ضررهاش اینه، کسر انحصار میکنن، با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن، تنبیه میکنن، در نهایت به این نتیجه میرسن که مثلا مصلحت اون بیشتر از حالا ضرر هم داره، مصلحتش بیشتر از ضرر در نظام تصویب شده. میگن آقا این تصویب شده، شورای امنیت ملی تصویب میکنه، مجلس هم مثلا بعد از فرمایید. حالا اینا به عنوان مثال عرض کردم، حالا همه جا همینطور. در امور اعتباری ما فقط به فقط از طریق چی باید وارد بشیم؟ بله، مصلحت. حالا اعتبارات شرعی اون تشخیص مصلحت با شارع، شارع تشخیص میده تو امور شرعی. اما در حوزه امور اجتماعی این اقلاء القوم هستن که باید بشینن مصلحت. پس بنابراین در رابطه با امور اعتباری این اعتبار درسته یا نه، فقط یک راه دارد، راه منحصر عبارت است از این که آیا لغو است یا لغو نیست. اگه مصلحت نداره این اعتبار، لغو به درد نمیاد. اگر مصلحت داره، فایده ای داره، بر اساس اون فواید و مصالح این امور اعتباری بله شکل میگیره. خب اینجا ما محور پنجم رو هم تمام کردیم، شاخصه های امور اعتباری رو هم خدمت عزیزان عرض کردیم، یا در برابر امور حقیقی. این بحث ما دیگه انشاءالله تمام شد. ما در بحث ملکیت قدم اول رو انشاءالله برداشتیم، تعریف رو پشت سر گذاشتیم، باید بریم قدم دوم، اقسام و آثار، که انشاءالله این بحث هم تمام بشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد مالک.